برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. درود بیننده های عزیز، من مومین احمدی با همکارانم از خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. امروز 6 اپریل است. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. حمله پلیس اسرائیل به مسجد الاقصای بیت المقدس هنگام نماز عصر، این حادثه فلسطینیان را خشمگین کرده است. شرکت های مربوط به نزدیکان بیگ صبور خدای امام علی رحمان میلیون ها سامانی پولی انداز و برق را به بودجه دولت نسپردند.
امروز تمام امکانات های دولت را استفاده می برند به منفعت های شخصی خود.
وزارت گفت تعداد داوطلبان خدمت در صف ارتش تاجیکستان زیاد می شود، اما آنهایی هم هستند که نمی خواهند 2 سال خدمت نظامی کنند. چرا؟
بچه ها می ترسن که می زنن به فکر من، اکه ما زنیم که خدمت کنیم، نباشم خدا من بجای بچه همون می رفته.
ورود پلیس اسرائیل به مسجد الاقصای بیت المقدس هنگام نماز عصر در روز چهارشنبه و برخورد آن با نمازگزاران خشم و محکومیت کشورهای عربی را برانگیخت. مناقشه در این زیارتگاه مهم برای مسلمانان و یهودیان در ماه رمضان و در آستانه یک عید یهودیان صورت گرفت. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
عملیات پلیس اسرائیل در مسجد الاقصای بیت المقدس فلسطینیان را به خشم آورد. کشورهای عربی هم این عمل کردی ماموران اسرائیل را تنقید کردند. از سوی دیگر حمله ها از غزه به اسرائیل نگرانی ها از اوج گرفتن مناقشه ها را برانگیخت. شاهدان میگویند پلیس اسرائیل عصر چهارشنبه نمازگزاران را لاتوکوب کرد و از تیرهای رزینی هم استفاده برد. مناقشه در ماه رمضان و در آستانه عید فصح یهودیان صورت گرفت. معمولا عرب ها در رمضان شب را در مسجد همروز می کنند. بر اساس یک تفاهم دیرینه در این منطقه تنها مسلمانان حق عبادت در مسجد الاقصا را دارند، اما یهودیان هم به طور افزاینده در اینجا که آن را حرم شریف می نامند آمده عبادت می کنند. الاقصا سومین محل مقدس برای مسلمانان به حساب می رود و در گذشته هم شاهد مناقشه ها شده است که سال 2021 به جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان در غزه کشید. شب گذشته از غزه به اسرائیل دست کم 9 موشک پرتاب کردند و اسرائیل هم در جواب به یک محلی به قول خودش اسلحه سازی حماس ضربه زد. شاهدان می گویند تانک های اسرائیلی همچنین به منطقه های حماس در قسمت جنوبی نوار غزه شلیک کردند. حزیم قاسم سخنگوی حماس عمل کردی ماموران پلیس اسرائیل را تنقید کرد.
آنچه که در الاقصا رخ داد، حمله نیروهای اسرائیل به نمازگزاران جنایت و نقض تمام قانون و حقوق انسان است و اشغالگران باید به جوابگری کشیده شوند.
سازمانی صلیب سرخ فلسطینیان میگوید که در الاقصا 12 فلسطینی مجروح شدند. پلیس اسرائیل گفت فلسطینیان آشوبگر مسلح با چوب و سنگ خود را در مسجد محکم کردند و آنها را به عملیات وادار نمودند. 2 افسر پلیس اسرائیل زخمی شدند و 350 نفر را از مسجد بیرون کرده و بازداشت کردند. مناقشه انتقادی سخت کشورهای عربی از جمله اردن و مصر را برانگیخت که سعی دارند با میانجیگری آمریکا تنش‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل را کم کنند.
پدر نورس 16 ساله از ناحیه رشت ادعا دارد که ماموران میلیسا پسرش را برای اعتراف به گناه مجبور کردند که شیمش را کشد. نورس را کارمندان میلیسا 3 مرد به دزدی یک مغازه گمانبر و بازپرسی کردند. همکارم میرزانوی خالقزاد موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانوی، پدر این نابالغ از رفتار کارمندان پلیس رسما شکایت کرده است؟
سلام بینندگان عزیز. بله مومین، پدر نابالغ 16 ساله پس از آنکه از زبان پسرش شکنجه کارمندان میلیسا و تهدید آنها را میشنود و دادستانی ناحیه را شکایت برده است. حالا دادستانی ناحیه دزدی و شکنجه نورس را یک جای تحقیق دارند، ولی پرونده هنوز باز نشده است. نام و صدای نورس، پدرش و 2 مامور میلیسا در اختیار رادیو آزادی است. ما با آنها صحبت کردیم، اما به دلایل اخلاقی و قانونی نشر نمیشود. یکی از مفتشان امروز یعنی 6 اپریل به رادیو آزادی گفت ماموران میلیسا را بازپرسی دارند. پدر نورس به رادیو آزادی گفت پسرش را روز جمعه گذشته به دادستانی ناحیه دعوت و با ماموران میلیسا روبرو کردند. به گفته پدرش، پسرش در این گفتگوی چشم به چشم به پروکرور نقل کرده است که کارمندان میلیسا او را مجبور کردند که در دزدی مغازه دهه دست داشتنش را اعتراف کند. وقتی او اعتراف نمی کند از گوشش کشیده به دیوار زدند. نابالغ گفته است که یک کارمندان میلیسا او را مجبور کرده است شیمش را بکشد، چون گفته است شرم می‌دارم به قول پدر. آنها خودشون شیم و تحپوش نابالغ را پایان کرده و گفتند که تجاوزش میکنند.
میرزانبی، این ادعا بسیار جدی است، خود افسران میلیسا در این باره چی میگویند؟
واقعا در این موضوع نمیشد بدون احساس صحبت کرد. من با یکی از آنها صحبت کردم و او گفت که چنین کار را نکردن. حبیب الله صفالزاده از جمله سردار اداره کارهای داخلی نوآباد ادعا دارد که درباره بدرفتاری زیردستانش دروغ میگویند و خود ماجرا پس از آن سر زده است که محصولات یک دوکان را در دهی یشمی ناحیه رشت شرق تاجیکستان دزدیدند. فروشنده یار محمد نظریف در صحبت با ما میگه دزدی شب 29 مرد رخ داده است و نمیداند مبلغ و شیرینی و نوشابه ها را کی گرفته است. کارمندان میلیسا گفتند یک روز پس از دزدی این نورس برای خانهشان مال و محصولات خریده است و محض همین دلیل که پول را از کجا پیدا کرده است سبب دعوتش به اداره میلیسا شده است. این بار اول نیست که نورسان و دیگر گمانبران از شکنجه و تهدید هنگام بازپرسی شکایت میکنند. سازمان های حامی حقوق بارها گفته بودند که حالت های زیادی زیر شکنجه میلیسا و گناه ناکرده اعتراف کردن گمانبران در جنایت ثبت شده است. این است مثلا.
تشکر میرزانبی خالق‌زاد در باره ادعا یک پدر از رشت صحبت میکرد. دادگاهی عالی قرغیزستان با قضیه پر سر و صدای تجاوز یک نابالغ از سوی میلیسا ها نکته گذاشت. دو میلیسای سابق که یک دختری 13 ساله را تجاوز کردند تا به 9 سال زندان محکوم شدند. این حکم جامعه و والدین نابالغ را که انتظار اعلان جزای سخت به میلیسا ها بودند حیرت زده کرد. زرنگیز نوروز شاه گزارش میدهد.
والدین دختری تجاوز شده امید داشتند به آزاردهندگان فرزندشان حکم یک عمری داده می شود. وکیلان دفاع نه کمتر از 15 سال زندان طلب کردند، ولی دادرس ها این همه را به نظر نگرفتند.
من با این حکم راضی نیستم. آنها یک دیگر را پشتیبانی میکنند. مراجعه من به مردم این است که به دادگاه و حکومت باور نکنید. خودی وکیلان دفاع تجاوزگران میگویند که قرغیزستان وطنی فساد است و اینجا همه چی را میشود خرید.
قضیه تجاوز دختری 13 ساله از سوی میلیسا ها ماه آگوست سال 2022 جامعه قرغیزستان را تکان داد. نورس را گویا با اتهام دزدی گوشی یا ناوشنیک در بازار داردای بازداشت کردند. او را اول پاسبانی بازار، بعد ناظری میلیسا اید به کربان آبالیغان و سپس دو کارمند وزارت کارهای داخلی تجاوز کردند. آنها طول نیم سال با تهدید به زندان انداختنی او دخترک را از دست به دست داده با او هم خوابه شدند. دادگاه با توجه به آن که عیبدار شونده ها کودکان نابالغ دارند به آنها جزای سبک داده است. حامیان حقوق اصرار دارند که در جنایت های مخصوصا وزمین نباید سبکی ها به نظر گرفته شوند.
برای بیان فکر در فیسبوک یک نفر 5 سال زندانی می شود، ولی برای چنین جنایت مخصوصا سنگین همگی 7.5 سال زندان می دهند. نوابسته به حالت های وزنین جنایت پیامدیان به جامعه و نوابسته به آن که جب دیده نابالغ است چنین حکم برآورده می شود. این از روی عدالت است؟
حامیان حقوق باور دارند که اعلان جزای سبک برای تجاوز نورسان می تواند سبب افزایش چنین جنایت ها شود. موردهای آزار جنسی نابالغان در قرغیزستان رو به بالاست. در اکثر حالت ها چنین جنایت ها درست تحقیق نمی شوند.
طبق قویده وقتی قربانیون آزار جنسی میبینند که تجاوزگران جزای سخت نمیگیرند، جریان عافیت بخشی یا تبابت آنها خیلی دیر دوام میکند. این البته به وضعیت روحی آنها تأثیر بد میرساند.
وکیلان دفاع دختری تجاوز شده میگویند او در حالت افسرده حالی شدید قرار دارد و باوری به آدمان را از دست داده است و به کمک روانی و برقرار شوی نیاز دارد. به بازبینی شدن قرار دادگاه نزدیکان دختری نورس و حامیان حقوق دیگر امید ندارند.
شرکت مربوط به نزدیکان بیکسابور رئیسی خدمات علاقه تاجیکستان در شهر کولاب میلیون ها سامانی پول برق و انداز را به بودجه دولت نسپرده است. بیکسابور خدای ملی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است و بسیاری ها بر این نظرند که او از این خیشتباری سوء استفاده میکند. در تاجیکستان برای مقامداران دولتی مشغول شدن به تجارت منع است، ولی بیگ صبور در گذشته تصدیق کرده بود که همزمان با کاری دولتی تجارت نیز دارد. کیومرسیاتو گزارش دارد.
شهری کولاب، بناهای وابسته به نزدیکان بیگ صبور، رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان، بعضی را ساخته به استفاده دادند، بعضی دیگر هنوز ناتمام است. تا این دم شکایت درباره صفت ناخوب خانه ها زیاد صدا داده است. رادیوی آزادی حجتی را به دست آورد که مطابق آن 8 شرکت و بنای وابسته به نزدیکان بیگ صبور تا آخر ماه ینوار امسال زیاده از 2 میلیون و 600 هزار سومانی پول برق را ندادند. اکثر قرض برق به نام کامل 2010 است. این شرکت به پسر بیگ صبور سیاوش ظهوروف تعلق دارد. مقامات قرض شرکت های وابسته به نزدیکان بیگ صبور را شرح ندادند، ولی تصدیق کردند که قرض کارخانه و اهالی از برق میلیون ها سامانی را تشکیل می دهد. کوشش ها برای صحبت با مسئولان کامل 2010 به نتیجه بود. بیگ صبور نیز برای شرح موضوع دسترس نیست. بار اول نیست که قرض برق و انداز شرکت های زیر رهبری بیگ صبور و کارخانه های وابسته به نزدیکانش را انگشت نما می کند. بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق کلاب 3 سال پیش اعلان کرده بود که شرکت کامل 2010 زیاده از 4 میلیون سامانی از انداز قرض دار است. دیر نگذشته خود بهرام عنایت‌زاده بازداشت و زندانی شد. بیگ صبور رئیس خدمات علاقه در صحبت گفته است پول برق و انداز را در وقتش می سپارند و چنین مشکل وجود ندارد. ولی منتقدان می گویند نزدیکی به رئیس جمهور به بیگ صبور و نزدیکانش اجازه داد است که پول برق و انداز را در وقتش نسپارند. در حالی که به گفته آنها سیمی برق ساکنان برای قرضداری خورد زود بریده می شود.
امروز تمام امکانات های دولت رو استفاده میبرند به منفعت های شخصی خود و تمام کارخانه های بزرگ صنعتی بزرگ که امروز در تاجیکستان کار فعالیت میکنند و آنها باید بودجه کشور رو پر کنند و امروز متعلق هستند به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان.
در اداره برق کولاب میگویند نام قرضداران بزرگ را به دادستانی پیشنهاد خواهند کرد. معلوم نیست که شرکت های وابسته به پیوندان بیگ صبور هم در این رویخط هستند یا نه.
وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که سالهای اخیر تعداد جوانانی که اختیاری به صف ارتش ملی میروند افزایش یافته است. عین زمان صحبت در کوچه و بازار و مسجدها زیاد است که تعدادی از جوانان از بیم سفربری به ارتش اینجا و آنجا پنهان میشوند. چرا در تاجیکستان جوانان اختیاران به خدمت نمیروند؟ این سوال را همکاران ما مولا رجب یوسفی و براد یوسفی از چند رهگذر در دوشنبه پرسیدند.
میترسم. بچه ها میترسن که میزنن با فکری من. اکنون ما زنیم که خدمت کنیم. نباشم خودمون بجای بچه همون میرفتیم.
برای چی جوانو با خویشی چون خدمت نمیره؟ برای با فکر ما که جوانو وزیره را ایما خفا نشوان هیسی وطن دوستیشو بیسو در سطح پس قرار دارد. این وطن هیچ خیلی هست نیست. باید وطن را برای حمایه کنیم در خدمت وطن باشیم.
راستی گپ در امون خوب. وایای خوشون ها بسیاری ممکن که محیطشان یا که اون وایاشون بسیاران اسکر بچه ها وفات کرده میویند یا که در اونجا اونها رو شکنجه میدهند چی میدهند ممکن برای همین
سبب خوش یک نمیدونم راستی گپ خدمت نکردم دوره حضیره نمیدونم خاخه گپو بسیاره یک نمیدونم
هیچ از حفظی وطن میگریزند این هیچ معنی ندارد ما باید خدمت کنیم در وطن در کشوری آباد و زیبا زندگی داریم باید خدمت کنند اگر
با پایانی برنامه هم رسیدیم خبرهای نو را هر ساعت در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک تلگرام ادناکنسلیکو اینستاگرام و تیک تاک یوتیوب پیدا کنید با وبسایت cwazadi.org سر زنید تا برنامه های دیگر خوش باشید خوش و خوب و کامگار خدا نگهدار
از این ساخت من به قول خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، درود بر شما. من شلوی گلخواجه هستم در استودیو و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیمتون میکنم. پس از 7 سال قطع رابطه های دیپلماتی، وزیران امور خارجی ایران و عربستان سعودی دو رقیب در خاورمیانه در چین ملاقات کردند. در این باره روز 6 اپریل تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان سعودی خبر داد. ملاقات بر اساس سازش برقراری مناسبات دو کشور صورت گرفته است. ایران و عربستان سعودی ماه گذشته با میانجیگری چین توافق کردند که مناسبات دیپلماتیاشون را برقرار نمایند. سال 2016 بعد از قتل یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی، ازدحام مردم به سفارت این کشور در تهران حمله بردند و سعودی هم مناسبات‌های دیپلماتی را با ایران قطع کرد. والدین یک خواننده مکتب در رشت ادعا دارند که ماموران ملیسه او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد. ماموران ملیسه دعوا را به اساس دانستند. نورس 16 ساله به گمان دزدی در دکان در دهه نوآباد روز 30 مارت امسال بازپرسی شده است. حالا مفتشان دوستان نویه رشت دزدی و شکنجه طلبه مکتب را یک جای تحقیق دارند. پدر نورس به رادیو زده گفت پسرش را روز جمعه گذشته به دوستان نویه دعوت و با ماموران ملیسه روبرو کردند. رفتاری کارمندان ملیسه را به پروکورور نقل کرد، مجبور کردند که بگوید دزدی نموده است. پسرم گفته است دزدی نکرد، از گوشش کشیده به دیوار زدند. یکی از آنها مجبور کرده است شیمش را کشد و تهدید به تجاوز کردند. هر دو ملیسه در آنجا بودند ولی میگفتند چنین کارو نکردند. نقل کرد پدری نورس روز 6 اپریل. تمام ماجرا بعد از آن سر زده است که شب 29 مارت امسال محصولات یک دکان را در دهه نوآباد نویرش دزدیدند. فروشنده یار محمد نظریف میگوید دزدی هنگام نماز تراویح شد و نمیدوند مبلغ و شیرینی و نوشابه ها را کی گرفت.
اما بگیم شش هزار که گرفتگی انا انا چیزی نوشوکی همی از گزوزه نمیدونم از چند خواهر اکتا جا ما همی جوان ها را همی جوان های در همی کسلاخ هنی از چند نفر هست همی جوان ها گفتگیم که همی جوان ها را بگیره بره.
فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه های اساسی برای پیشگیری شکنجه اشاره میکنند که اقرار گناه زیر شکنجه و تهدید نباید دلیل دانسته شود. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. موسسه حمایت از پناهجویان سازمان ملل میگوید با وجود ناامنی های ادامه دار که وضع مردم را در سراسر افغانستان بد کرده است، احتمال فرار آنها به تاجیکستان بسیار کم است. در ارزیابی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به تازگی نشر شد آمده است، با وجود این حکومت تاجیکستان برای آمادگی به این گونه احتمال تدبیرها میاندیشد. سازمان بنیاد پناهگاه موقتی برای 500 پناهجو را در نویه جلال‌الدین بلخی نمونه آورده است که سال گذشته با کمک مؤسسه های امدادی ساخته شد. بنابر گزارش سازمان ملل در تاجیکستان عین زمان تقریبا 8500 پناهنده زندگی میکنند. اکثر آنها شهروندان افغانستان هستند که از ترس و تعقیب طالبان به تاجیکستان فرار کردند. شرکت آمریکایی سیسکو که با استحصال نرم افزارها و دستگاه‌های شبکه‌ای مشغول است، پیش از رفتن از روسیه در ماه ینوریه سال 2023 دستگاه‌های استحصالی‌اش را به مبلغ 13.5 میلیون دلار ویران کرد. در این باره خبرگزاری‌های روسیه اطلاع می‌دهند. سیسکو همچنین واسطه‌های نقلیات، جوانی کارگو و دستگاه‌های خود را به مبلغ 12.5 هزار دلار تخریب کرده است. تصمیم درباره تخریب ذخیره‌های شرکت هنوز ماه آگوست سال 2022 گرفته شده بود. این تصمیم در پی قطع فروش و بیکار کردن اجازه نامه کار در روسیه گرفته شده از شرکت در جستجوی راههای بیرون بردن دستگاه‌های خود بود، اما راهی را پیدا نکرد. بنابر بهاگذاری دانشگاه یل، از ابتدای حمله گسترده روسیه به اوکراین بیشتر از 1000 شرکت خارجی اعلام بیرون رفتن و یا محدودیت فعالیت را در روسیه کردند. برزید وکیل زندانی بزرگ میریورف پرونده نو کشوده او را از محبس به بازداشتگاه موقتی دوشنبه کوچاندند. مقامات درباره آغاز اتهام تازه نسبت بزرگ میریورف رسما چیزی نگفتند. طبق اطلاعی دریافتی پرونده نو نسبت این ادوکات پیشین از سوی ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی باز شده است. رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی چند مرتبه به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعه کرد، اما مقامات از پاسخ خودداری کردند. بنیاد بزرگ میر قرارگاهش در لهستان روز 4 اپریل خبر داد که او به قلابی متهم است. سازمان پرونده را بافته و ساخته دانست. این بند کدکس جنایی تاجیکستان جریمه و یا 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. این پرونده چهارم علیه بزرگ میریارف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 28 سال زندان محکوم شد. خودش هم ورا گفته است که گناه ندارد. یک کمیته سازمان ملل متحد محاکمه او را ناعادلانه خواند و از حکومت تاجیکستان خواست بزرگ میریارف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت در خرابکاری و ترکشو در حدود روسیه و منطقه اوکراین که زیر نظارت مسکو هستند کشورهای سوم مقامات مخصوص غرب دست دارند. پوتین برای این گفته هایش دلیل ناورد و تنها افزود همه دلیل ها وجود دارند که چنین است. به گفته پوتین بعضی نمایندگان مقامات و نهادهای قدرتی روزنامه‌نگاران فعالان جامعه به طور منتظم حمله ها تشکیل میکنند و مثال های مشخص ناورد. پوتین در جلسه شورای امنیت روسیه سخنرانی کرد که به تامین امنیت حدودهای غصب شده اوکراین بخشیده شده بود. او وضعیت آنجا را دشوار نمید و از کارمندان مقامات قدرتی دعوت کرد که برای حفظ امنیت همه تلاش را انجام دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
والدان یک خواننده مکتب در ناحیه رشت شرق تاجیکستان ادعا دارند که ماموران ملیسه او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد. ماموران ملیسه دعوا را بی اساس دانستند. نورسی 16 ساله با گمان دزدی در دکان در دهه نوآباد روز 3 مارت امسال بازپرسی شده است. نام و صدای نورس، پدرش و دو مامور ملیسه در اختیار رادیوی آزادی هست، اما به دلیل اخلاقی و خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات فعلا نشر نمی شود. حالا مفتشان دادستانی ناحیه رشت دزدی و شکنجه طلبه مکتب را یک جای تحقیق دارند. یکی از مفتشان به ذکر نام 6 اپریل به رادیو آزادی گفت 4 روز باز ماموران ملیسه را بازپرسی دارند. تفتیشات آغاز شد اما هنوز پرونده کشاده نشد، خبر داد همصحبت ما. ام اس، پدر نورس، به رادیو آزادی گفت پسرش را روز جمعه گذشته به دادستانی ناحیه دعوت کردند و با ماموران ملیسه روبرو نمودند. رفتاری کارمندان ملیسه را به پروکرور نقل کرد. مجبور کردند که بگوید دزدی کرد. پسرم گفته است دزدی نکرد. از گوشش کشیده به دیوار زدند. یکی از آنها مجبور کرده است که شیمش را کشد. گفته است شرم دارد. خودشان شیم و تهپوشش را تا زانو فراورده تهدید به تجاوز کردند. هر دو ملیسه در آنجا بودند ولی میگفتند چنین کاری نکردند. نقل کرد پدر این کودک. همصحبت ما افزود او را به جماعت باقر امزادی ناحیه رشت دعوت کرده مصلحت دادن که بهتر است مسئله را جدی نگیرد، ولی او میگوید هیچگاه از این راه نمیگردم، حالا به نام پرزیدنت نامه مینویسم و عرض دادم را میرسانم. مفتش اداره کارهای داخلی جماعت نوابات ناحیه رشت بیعه روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت این حرفا اساس ندارند و افزود حالا در دادستانی ناحیه است و نمیتواند صحبت کند. حبیب الله صفالزاده، سردار اداره کارهای داخلی نوآباد، دعوای ضد زیردستانش را دروغ نامید به دلیل آنکه در بیمارستان است، به سالهای دیگر جواب نداد. تمام ماجرا پس از آن سر زد است که شب 29 مارت امسال محصولات یک دکان را در دهه نوآباد ناحیه رشت دزدیدند. ضرر رسیده 6000 سامانی بوده است. فروشنده یار محمد نظریف میگوید دزدی هنگام نماز تراویح شد و نمیداند مبلغ و شیرینی و نوشابه ها را کی گرفت.
اما بگیم شش هزار که گرفتگی انا انا چیزی نشوکی همی ها گلزه نمی دانم از چند ما همی جوان ها را جوان های در همی کسلاق هنی از چند نفر هست همی جوان ها گفتگیم که همی جوان ها را بگیره بره همی جوان ها طلب های مکتب هست.
در سالهای آخر در اداره های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند مورد شکنجه و مرگ مرموز گمانبران ثبت شده است. فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه های اساسی برای پیشگیری شکنجه به ضرورت رعایت قانون برای بازداشت شدگان، تهیه سری وقتی سند های آنها، معاینه طبی و تشخیص دقیق طبی در صورت شکایت از سلامتی اشاره می کنند. بجز این گفته می شود اقرار گناه زیر شکنجه و تهدید نباید دلیل دانسته شود.
از دل ما خبر نداری میلش تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش مثل همیشه انتظارم. میلش میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنایی کاری تو به میل ما نکردی، میلش که به پاس آشنایی کاری تو به میل ما نکردی.
سازمان جهانی تندرستی خبر داد که به حساب میانه هر ششمین فرد در عالم با مشکل بی‌زرایتی روبرو است. پزشکان تاجیکی دعوا میکنند که با این مشکل در تاجیکستان هر چهارمین شخص گرفتار بوده است. هرچند تاکید میشود که تا حال در تاجیکستان در این زمینه پژوهش فراملی انجام داده نشده است. من اسکندر فیروز جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. به فرزندی برای یک زن فاجعه بزرگ است. میگوید رانا دوسماتوا ساکن دوشنبه که 6 سال پیش عروسی کرده تا حال نتوانست از فرزند به دنیا آورد. در این مدت از پزشکان زیادی در تاجیکستان و بیرون از آن مدد خواست ولی تا حال به مادر شدن نرسیده است. به زمی محیط ناگوار در خانواده زن و شوهر تا به جداشوی رسیدند. اما به گفته خانم دوسماتوا تنها نتیجه تشخیص های پیهم در تاجیکستان و در خارجه باعث شده است که این جفت از هم جدا نشوند.
یاری اهالی همین تاجیکستان هم این از سبب این بی‌فرزندی و ایران شوی آویده می هم رسانی دانستاد تا حتی در خود آویده من هم همین مسئله آورده رسان.
سازمان جهانی تندرستی در گزارش اخیری خود خبر داد که 17.5% یا هر یک فرد ششمی سن بلوغت در عالم با بی‌زرایتی روبرو است. این پژوهش میان سالهای 1990 و 2021 صورت گرفته، دست‌اندرکاران تاکید میکنند که این مشکل خاصی همه منطقه‌های جهان و همه گروه‌های جامعه است. به این دلیل آمار بی‌زرایتی در تاجیکستان مشخص ذکر نشده است. سازمان جهانی تندرستی تقاضا کرده است که سرمایه گذاری به این بخش تندرستی و انجام تحقیقات علمی در رابطه با بی‌زرایتی باید به امر تأخیرناپذیر تبدیل یافته، خدمات یاری رسان به این گروهی آسیب پذیر اهالی باید بی‌ممانعت تامین کرده شود. شمسیدین قربانوف مؤسس و مدیر درمانگاه نسل در گذشته در وزارت تندرستی کشور در وظیفه سردایه ایفای وظیفه میکرد و تلاش کرده است قانونهای مربوط به حل مشکلات بی‌ضرورتی و حفظ کودک و مادر به تصویب رسند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر آمار پیشنهادی سازمان جهانی تندرستی در مورد بی‌ضرورتی به حساب میانه در همه کشورهای جهان باشد، آمار گرفتاران این بیماری در تاجیکستان بیشتر نگران کننده است.
25-26 فایز، این فایز خیلی زیاد است. هر یک چهارمین آیله که برپا کرده می شود، آنها مشکلات دارند در پروبلم های نسل آفری.
شمسیدین قربانوف افسود که این مشکل تقاضا میکند که خدمات یاری رسان برای ساکنان دسترس کرده شود و همه زنها توانند به رسالت مادر شدن خود دست یابند. از سال 2013 به این سو همه ساله در مانگاه تاسیس داده جناب قربانوف تا به 200 خانم تاجیکستانی باردارکنی مصنوعی انجام میدهد. عامل های پیداشوی بی‌ضرورتی به گفته این پزشک مختلفند و افزایش این بیماری در میان ساکنان تاجیکستان به مهاجرت کاری تاجیکستانی ها نیز ربط میگیرد. با گفته وی معمولا مردای تاجیک در این سفر به بیماری های گوناگون سرایتی و سرماخوردگی گرفتار شده با مشکل نسل آفری روبرو میشوند. به اعتقاد جناب قربانوف کم توجهی والدین به سلامتی کودکان و نداشتن اطلاع و دانش کافی درباره حفظ زوریات باعث می شود که این بیماری در دوره های اولینش آشکار نشده فرصت ضروری معالجه گذرد. اما به گفته جناب قربانوف در میان عامل های پیداشوی بی‌ضرورتی موضوع بیماری های غدودی مهمترین دانسته می شوند. منیره میرحمد و پزشک غدودشناس مرکز جمهوریوی بیماری های غدودی در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا این بیماری ها چی در جسم زن و چی در جسم مرد می توانند باعث بی‌ضرورتی و حتی تولید طفل ناسالم گردند. خانم میرحمدوا به این نظر است که نه تنها بیماری جاغر بلکه دیگر انواع بیماری های غدودی و حتی فربهی می توانند باعث خروج بی‌ضرورتی در انسان شوند.
این که با بی‌ضرورتی می برد در اون حالت که فونکسیه غدود تاثیر یافته است، یعنی دیگرگون شده است، در اون حالت با بی‌ضرورتی دیده می شود.
در گزارش سازمان جهانی تندرستی با فراهم کردن شرایط معالجه بی‌ضرورتی برای همه اقشار جامعه تاکید می شود، زیرا به اعتقاد این سازمان نرخ‌های دستنارس طبابت بی‌ضرورتی قشرهای کم‌بضاعت جامعه را در وضع آسیب‌پذیر قرار می دهد. از دیگر در تاجیکستان فعلا دو درمانگاه به حل مشکلات مربوط به بی‌ضرورتی فعال است که یکی خصوصی و دومی مال تاجران ترکی می باشد. تخمینه قادیرو و اسم مستعار خانم به خاطر ارزش های اخلاقی ساکنی 30 ساله دوشنبه را در درمانگاه نسل واخوردیم که می خواهد دوباره احساس مادرشوی را بچشد. خانم قادیرو بعد از 10 سال ازدواج و بی‌ضرورتی 3 سال قبل از طریق باردارکنی مصنوعی توانسته است دخترچه را تولد کند.
شورای امنیت روز 6 اپریل پشت درهای بسته درباره منع فعالیت کارمندان زنی سازمان ملل از سوی طالبان جلسه دایر خواهد کرد. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلان کرد که طالبان به طور رسمی از آنها خواستن زنان در افغانستان اجازه کار در مؤسسه های این نهاد را ندارند. سازمان ملل خواست قرار بیکار کرده شود. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رمیز علی اکبروف هماهنگساز کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان و معاون رهبری نمایندگی سازمان ملل در این کشور با خبرگزاری فرانس پرس گفته است این ممنوعیت نقض سندهای سازمان است. با گفته او هیچ مقام نمی تواند به سازمان ملل دستور دهد که چه کسی را به کار بگیرد و چه کسی را بیرون کند. علی اکبر تاکید کرده است که سازمان ملل متحد سندها را هرگز نادیده نخواهد گرفت. او افزوده است با توجه به شناختی که از اسلام دارد منع زنان از کار قابل قبول نیست. هماهنگسازی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان افزوده است که بسیاری از کشورهای محافظه کار اسلامی در منطقه زنان را به ادامه تحصیل اجازه دادند. این مقام سازمان ملل تاکید کرده است که دستور نوی طالبان مانع تلاش های این سازمان برای جمع‌آوری یاری های مالی می شود. افغانستان در حال حاضر با بحران سخت اقتصادی روبرو است. برنامه جهانی غذا اخیراً از کمبود منبع های مالی خبر داد و گفت که اگر یاری های لازم را دریافت نکند، نمی تواند در ماه اپریل امسال به حدود 9 میلیون نفر در افغانستان کمک برساند. سازمان ملل خواهان بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برای کمک های بشردوستانه به افغانستان در سال جاری شده است. همزمان امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و خبرنگاران در نیویورک گفت منع فعالیت زنان در مؤسسه های نهاد از سوی طالبان آنها را بسیار ناراحت کرده است و آنچه را که طالبان انجام می دهند به گفته او ضربه به تعلیمات و باورهای اسلامی است. امینه محمد افزود با وجود این ممنوعیت کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان معاش ماهانه خود را دریافت خواهند کرد. سازمان ملل متحد در افغانستان 3300 کارمند افغان دارد که حدود 400 نفری آنها زنان هستند. مقام های سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفتند که با مسئولین طالبان در کابل گفتگو میکنند تا بفهمند که چرا این گروه کارمندان زن این سازمان را از کار منع کرده است. اما تا کنون دو طرف نگفتند که آیا گفتگوی انجام شده است یا نه و اگر چنین مذاکراتی صورت گرفت نتیجه های آن چی بوده است. سازمان ملل متحد از دکبر سال 2021 تا ینور سال 2023 $1.2 میلیارد از طریق هوا به افغانستان انتقال داده است. این پول نقد برای تامین مالی برنامه های بشردوستانه در این کشور انتقال یافتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هفت سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظروف را فوری و به یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال 2022 او را به گناه همکاری با سازمانهای جنایی و سازمانهای ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرد. خودش اتهام ها را نپذیرفته است. در این باره من کیومرسیتا تفصیلات می دهم. بریجیت دیوفور مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظروف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزی ضد بی‌عدالتی نامید و گفت که زندانی کردنش عملی شرم‌آور است. هر روزی که او پس پنجره می‌گذراند بیانگر باز هم بدتر شدن وضع حقوق آدمان در تاجیکستان است. منوچهر خالق نظروف را در ماه می سال 2022 در پس منظر حادثه های بدخشان دستگیر و محاکمه کردند. او مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر بود. ماه نوامبر سال 2021 و بعد از تظاهرات 4 روزه در خروغ به کمیسیه 44 پیوست. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه راشتقله و بی‌نظمی ها را در مرکز ولایت بدخشان تحقیق می کردند. در بیانیه هفت سازمان گفته شده است که خالق نظروف و سازمان زیر رهبریش سالهای دراز برای ایجاد یک منبر مکالمه میان مقامات دولتی و نهادهای جامعه شهروندی کار میکردند. در حالی که سازمانهای حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل و دادگاه عالی آنها را اعضا و رهبران گروههای جنایی نام برده است. هفت سازمان در آخری بیانیه خود حکومت تاجیکستان را برای پی هم بستن و یا محدود کردن سازمانهای اجتماعی نیز تنقید کردند. دبیر کلی کمیته نروژی هلسینکی میگوید مقامات تاجیکستان کوشش خود را برای خاموش کردن همه گونه صداهای تنقیدی در کشور ادامه میدهند و طلب کرده است که به همه گروه های جامعه شهروندی در تاجیکستان اجازت داده شود که بی ممانعت کار کنند و مقامات اتهام های قلبکی را علیه خالق نظروف و حامیان دیگری حقوق بیکار نمایند. مقامات همواره تنقیدها را رد و هدفشان را تامین شفافیت در کاری سازمانهای اجتماعی نامیدند، ولی بهای منفی سازمان کشورها کم نشده است. ماه مارس امسال در یک ارزیابی بین المللی تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا هم تاجیکستان را یک دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران، محدودیت آزادی های بنیادی، بازداشت و حکم های طولانی خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند.
دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی مسابقات المپی از تیم هنگ کنگ مغلوب شد. دور دویومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 6 اپریل شروع شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در دور اولی مرحله انتخابی مسابقات المپی پاریس 2024 در گروه ای از تیم هنگ کنگ با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی شام چهارشنبه 5 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. سرمربی دسته منتخب زنانه تاجیکستان مبین ارگاشف درباره بازی مقابل منتخب هنگ کنگ گفت:
"ایگرا پرشلا، можно сказать, полным преимуществом соперника. В принципе, мы ожидали такую игру."
بازی کاملا با برتری دسته رقیب گذشت. ما چنین صورت گرفتن بازی را چشمدار بودیم، زیرا منتخب هنگ کنگ خیلی پرقوت است و برای گرفتن راحت به دور دوم مسابقات با منتخب فیلیپین تلاش خواهد کرد. در دو بازی باقی مانده کوشش میکنیم بازی خوب نشان دهیم و مخلصانمان را خرسند نماییم.
اینچنین روز 5 اپریل در بازی اولین مسابقات انتخابی المپی در گروه ای منتخب فیلیپین دسته پاکستان را با حساب 4-0 مغلوب کرد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اولی مسابقات دسته های منتخب فیلیپین و هنگ کنگ با 3 امتیازی در جدول گروه ای متناسبن جای های 1 و 2 را کسب کردند. تیم های ملی تاجیکستان و پاکستان بدون امتیاز متناسبن در جای های 3 و 4 قرار دارند. در دور دومی مسابقات در گروه ای روز شنبه 8 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار نخست دسته پاکستان با تیم هنگ کنگ، سپس منتخب تاجیکستان با تیم فیلیپین رقابت میکنند. برای دریافت راحت به دوری بعدی مسابقات انتخابی المپی، تیم های ملی زنانه تاجیکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان در ورزشگاه مرکزی حصار تا روز 11 اپریل مبارزه می برند. ضمناً غالبان 7 گروه به دور دومی مسابقات انتخابی المپی پاریس 2024 راه می یابند. بعدن با آنها 5 دسته بهترین آسیا از روی ریتینگ یا رده بندی کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه می شوند. خبری دیگر، دوری دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی شامی 5 شنبه 6 اپریل با 2 بازی میانی دسته های کوکتاش ناحیه رودکی حاصلات فرخار و خطلانی باختر اسخطه خوجند شروع شد. 3 بازی دیگری دوری دومی مسابقات روز جمعه 7 اپریل برگزار می شود. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با دسته روشنی کلوب، تیم خوجند شهری خوجند با دسته ریگر تدزی ترسونزاده و باشگاه استقلال دوشنبه با تیم فیسکند واسه بازی میکنند. بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول دسته های استقلال، ریگر تدز، روشن و ایسخطا با 3 امتیازی در جدول مسابقات متناسبن جای های از 1 تا 4 را اشغال کردند. تیم های فیسکند و حاصلات که 1 امتیازی گرفتند در زینه های 5 و 6 قرار دارند.
Manu da
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو انتالیا گرند سلم که از 31 مارت تا 2 اپریل در شهر انتالیا ترکیه برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در سبقت مردان 5 ورزشکار نمایندگی کرد. دو پهلوان تاجیک عابد جیبوف و بهروز خواجه‌زاده به دور هشتک نهایی راه یافتند. جیبوف در وزن تا 66 کیلو در دور اول بر گوستاف براولد از نروژیا دست بالا شده، در دور دوم قهرمان بازی های المپی ریو 2016 فابیو باسیلی ایتالیایی را مغلوب کرد، ولی عابد در هشتک فینال از جداکاری برزیلی ویلیان لیما ناکام شده از ادامه مبارزه برای مدال به نصیب ماند. بهروز خواجه‌زاده باشد در وزن تا 73 کیلو در دور اول مقابل والتری اولین از فینلاندیا پیروز شده، در دور دوم کوین هگرا از نیدرلند هم شکست داد، ولی در دور سوم از ایگر وانتکی آلمانی مغلوب شده از حق ادامه مسابقه محروم گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک در دور اول ناکام شدند. محمد صالح قوتوف در وزن تا 66 کیلو از دلشاد بیک براتوف ازبکستانی شکست خورد. شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو قوازمایی را بر رقیب پرتغالیش جواو فرناندو باخت. جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو از مارتین ماتیاس آلمانی مغلوب شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انتالیا گرند سلم 600 ورزشکار از 83 کشوری 5 قاره جهان اشتراک کرد. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. دسته منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان در دور اول مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بازی های المپی پاریس 2024 در گروه ای که از 5 تا 11 اپریل در شهر حصار برگزار می شود اشتراک می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، برای دریافت راحت به دور بعدی مسابقات فوتبال بازی های المپی سال 2024 دسته های منتخب ملی زنانه تاجیکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان مبارزه می برند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شوند. طبق نظام نامه مسابقات، غالبان 7 گروه به دور دوم انتخابی راه می یابند که با آنها 5 دسته بهترین آسیا از روی ریتینگ یا ردبندی کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه می شوند. بازی های دور اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با بازی میان تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند که 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد به انجام رسید. این بازی با حساب بزرگی 4-0 به فایده دوشنبگی ها خاتمه یافت. علیشر جلیلوف 2 گل، رامیش نصرالله‌زاده و منوچهر جلیلوف 1 گلی زدند. رستم خوجایف سرمربی باشگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی علت باخت دستش را چنین شرح داد.
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شده. در قسم دویم بازی رو کمتر تستر کردن، قوت همون نرسید، ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد، برای امیقه نتیجه بازی هم خیش شد، چون که گفتم قوت نرسید، بازی رو نتونستیم به فایده خود کردن.
یادآور می شوم در دور اولی مسابقات لیگ عالی دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر تیم خطلانی باختر با حساب 3-0 پیروز شد. تیم روشن کلوب دسته مهمان کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته از خطه خوجند در ورزشگاه مرکزی شهر حصار بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 غالب آمد.
بازی دوری اول بین دسته های حاصلات فرخار و فیسکند واسه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول، دسته های استقلال، ریگر تدس، روشن و اسخطا با کسب 3 امتیازی در جدول مسابقات متناسبان جای های از یکم تا چهارم را اشغال کردند. دسته های فیسکند و حاصلات که 1 امتیازی گرفتند در زینه های پنجم و ششم قرار دارند. بازی های دور دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای ششم و هفتم اپریل برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مرحله نهایی جام آسیا بین نورسانی تا 17 ساله در گروه سی با تیم های استرالیا، عربستان سعودی و چین بازی خواهد کرد. در جریان قرعه کشی 16 دسته به 4 گروه A, B, C و D که هر کدام از 4 تیم منتخب عبارت است تقسیم شد. بعد نتیجه گیری جام آسیا میان نورسان در تایلند، 4 دسته بهترین صاحب راحت به جام جهان که از 15 ایون تا 2 ایول سال روان در پیرو برگزار می شود راحت می گیرد. زمنان دسته منتخب نورسانی تاجیکستان اخیراً در شهر دمام عربستان سعودی بازی سنجشی انجام داد. بازی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. بعد انجام این دیدار رحمت الله فضیلوف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان گفت:
для нас это один из этапов подготовки к чемпионату Азии.
Ширкат дар ин бозӣ яке аз марҳилаҳои омодагии даста ба қисми ниҳои ҷоми Осиё, ки имсол дар Таиланд доир мегардад, маҳсуб мешавад. Бозии аввалин мо пуршиддату ҷолиб гузашт. Дар ин бозӣ ҷанбаҳои сахту сусти даста ошкор шуд ва мо минбаъд барои бартараф кардани камбудиҳо кӯшиш мекунем.
И мы посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
Ҷамъ омади ду ҳафтаи нави таълимӣ ва тамринии мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ ба поён расид. Ба ин ҷамъ омад 27 бозигар даъват шуда буд. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در اولین رقابت خود در تشکیلات معروف UFC پیروزی به دست آورد. همکاری ما مولا رجب یوسفی با این رزمیکاری تاجیک صحبت کرد و حالا این صحبت را بشنوید.
لایق از کمترین ورزشکاران تاجیک است که در تشکیلات های معروف وابسته به محاربه های آمیخته برآمد کرده است. اخیراً لایق رجبوف با تشکیلات UFC شرطنامه بست و در اولین رقابتش که وزنن گذشت دست بالا شد. رجبوف راه مشکل را چی در زندگی و چی در ورزش طی کرده است. لایق شما را به اولین غلبتان در تشکیلات UFC تبریک میگویم. این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگر تشکیلات، مثلا در PFL دیگر وزنن گذشت، حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید و البته که رکورد هم گذاشته در تیک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است، لیکن تو می جنگی، یعنی با دل گرده هم. از همین سبب اصول های که من بسیار تر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد، این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی خود رو گم کنی از دست، یا که بسیار وزنیش از این حساب بود. از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتون کمی صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت رو پس سر کردید.
راستی من با مادرم کلان شدم، از سن 6-7 سالگی در خانه بی بی هم کلان شدم. بعدن با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگه گرفته است، لیک اون وقتو خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشود گویم که در خانه خشتبر هم کم زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاکه سین 14 15 سالگی بعد به تمرین مشغول شدم. پسر مهنت دوست بودم برای که در خاطرم است مرا بسیار وقت تعریف را میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در ناحیه دنغره تولد
در ناحیه دنغره تولد شده که در اونجا به خردسالیان در اونجا وایوای رسیده کیم در اون ناحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتب اینترنتی ورزشی شهر دوشنبه. بعدا در اونجا داخل شدم، اولین ورزش خود رو از زودو سر کردم. مدت دو سال در اونجا خوندم، بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه. لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمودی ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش، یک چند ماه دیگه.
از که به محاربه مختر مشغولی؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2012 با فکرم 2012 بود.
خب این نمودی محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است. منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضن به قریب یک ورزشکاری تاجیک در جنوی تمرین از هوش رفت و دیگه جانش رو از دست داد. چرا شما این نمود ورزش رو انتخاب کردید؟
روز البته این ورزش سبک نیست، به خاطر اینکه تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو میتونی یک نمودش رو باکس خودت رو خوب بیاموزی تا اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یونیورسال نی، باید تو همه طرفه باشی که تا اینکه در میدان غالب بیمونی.
هم گوشتینگ گرفته تا نه هم باکس گرفته.
البته از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشته باشی که در اون میدان دست بالا شوی. بله.
آمادگی به رقابت ها در نمود محاربه های مختب به خصوص در امریکا خیلی گران است و بعضن تا 50,000 دلار هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است، با فکرم 6-7 سال است که با کلوبی اکبر، من این ورزشگری کلوبی اکبر هستم، اونها ما رو دستگیری میکنند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند. اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7,000 مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهید عالی جناب تمرین کنید، برای شما 11,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله. اگر که اکنام کنید مثل من، از 3-5,000 خرج داره در یک ماه.
و در یک وقت باید شما با اولادتون باید تامین کنید خانواده را؟
البته من پسر کلونی می باشم، به همون خاطر شما البته می دونید که در طبیعتی خودمون، در رسم و آیین خودمون، برای وقت تو چیز پسر کلونی می بود تو جوابگر برای این اویله میشی. البته این یک طرف بو یک مثال یک چیزی خود شده. اساسی درآمدی ورزشگران راستی از این اثر پرستان می باشد. تا اون قله هایی که تو بلند میری، وقتی که قله های بلند که بر اومدی، پل های کلان که جنگ کردی، البته خودت میتونی پرابلم های خودت حل کنی، لیکن در سطح پایانی البته احتیاج به سرپرستان داره.
با تشکیلات یو اف سی برای چند رقابت شرطنامه بسته؟
وقتی که به من پیشنهاد کردن شرطنامه رو، در اونجا البته برای 4 محاربه شرطنامه بود، من دست موندم و یک محاربه ام رو پسی سر کردم. این خیلی گیرم 3 محاربه دیگر مونده.
محاربه بعدی که هست؟ یعنی که نیتی به اکتگان برام آمدن بره؟
ماهای ایون ایول.
خیلی احتمالتان معلوم است؟
البته من حال یکان سخنم نمیکنم، میخوام که یک محاربه خوبی دیگر رو بعد است آرام. بعدا خود میخوام که بله دعوت کنم، بعدا دعوت.
تشکر زیاد برای صحبت.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا
با آدماش تیره تر از این است، در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره ای نسرین است. از من بیره هرچی که در من با، از من بیره شوقی شکوف تنها، از من بیره